أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي أي خدا أي فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس ای خدا جان را تو بنما آن مقام که از او بی حرف می روید کلام تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم بحث ما در جلسه گذشته پیرامون دعا بود و اینکه گاهی انسان در موضع دعا می افتد اما متاسفانه آنچه می خواهد به زیان خود می خواهد به عبارت دیگر سلام علیکم موضع دعای بعضی از ماها در برخی از مواقع این موضع شیطان و ابلیس هست آنچه می خواهد دور شدن از حق است آنچه می خواهد لعنت است و زمینه های مربوطی به همین موارد و بحث رسید به اینجا که از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزون است و کلی کاستن به ادامه همون بحث حضرت مولانا بحث را زیبا می سازه منکشفش می سازه تا ما بدانیم که اگر از خدا چیزی می خواهیم چه باشد گرچه اینجا هم فرموده ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا باز همان است وقتی انسان به یاد چیزی هست باید به این واقعیت دل بسپرد که بهترین یادها و بهترین مشغولیتها مشغول بودن به یاد حضرت دوست است و اگر قرار هست انسان به یاد چیزی باشد بهتران است که به یاد او باشد ولا غیر از نظر طریقتی بر مبنای طریقت عرفایی همچون حضرت مولانا یاد کس دیگری در کنار یاد خدا روا نیست. حلال و حرام شریعتی داریم و حلال و حرام طریقتی داریم. اینجا از نظر طریقت در کنار یاد حق یاد دیگری روا نیست، حرام است به یاد دیگری باشیم. به هر حال مولانا نکته زیبایی را اینجا برای ما ارائه کرده و تعلیم نیکویی را لطف فرموده و به ما رسانیده. می فرماید بعد از این ما دیده خواهیم از خدا، بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. انسان برای رسیدن به هر چیز و از جمله حضرت حق به یک سلسله ابزار و وسائل نیاز دارد و ناچاری از توجه به این ابزار و وسائل هست. حتی حدیث داریم که حضرت حق می فرماید اب الله ایجری الامور الا به اسبابها، جریان امور مربوط به اسباب و وسائلش هست و خداوند ابا دارد که از طریق غیر از وسائلش کارها راه بیفتد. و برای همین هم هست که اگر خوب دقت کنیم حتی پیامبران اولوالعزم کمتر از معجزه استفاده می کردند و بیشتر از طریق امور طبیعی و مجاری طبیعی استفاده می بردند. به هر حال انسان برای رسیدن به حق مطلب و حقیقت مطلب و رسیدن به مقام قرب حضرت دوست به یک سلسله ابزار نیاز دارد. مولانا از میان ابزار فقط یکی را اشارتاً برای اهل اشاره انتخاب کرده، برای اینکه اگر گفتن در خانه اگر کس است، صد حرف کم است. لذا نخواسته که ردیف کنه. البته می دانیم که مولانا در قدرت ردیف کردن بی بدیل هست، ولی در اینجا چون موضوع بسیار ظریف، همونطوری که در بحث گذشته آمد، بسیار لطیف، بسیار شریف و بسیار عزیز هست، در اینجا هم به دلیل همین ظرافت ها فقط به یکی اکتفا کرده و او هم نمونه اعلای از ابزار هست. بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس. ما فقط از این به بعد چشم میخواییم، دیگه چیزی نمیخواییم. تو چشم به ما بده، ما خود به مقام قرب تو میرسانیم. برهانش را هم خود حضرت مولانا آورده. بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ما چشمهایی داریم ظاهربین و دیدگانی داریم باطنبین. وقتی میریم خربزه بخریم، چون نمیدانیم باطنش چیه، ولی چشم باطنبین رو باطنش را هم میبیند. ما افراد را میبینیم علی الظاهر خیلی مرتب مؤدب، ولی باطن چی؟ در جریان انقلاب چند درصد از ما بازی خوردیم در انتخاب رهبرها، چه مقدار از عزیزان دل خود ما رو فرستادیم تا شربت شهادت بنوشن و پشت سر بعضی از رهبرهایی که باطنشان نمی دیدیم چه تکبیرها که نگفتیم، چه ایثارها که نکردیم، چه دستبوسیها که انجام ندادیم، چه افتخارها به پیروی ایشان که نکردیم. برای چی؟ برای که باطنشان نمی دیدیم، بحر وجودشان را می دیدیم، لباسهایشان می دیدیم، محاسن مبارکشان می دیدیم، ادب ظاهریشان می دیدیم. اینا همه خاشاک و خسه که روی بحر وجود، بحر دل، بحر جان، بحر روح را می گیرند. پای امتحان‌های متعدد که به میان آمد متوجه شدیم که رهبران ما می‌لنگند. پیامبران را خداوند امتحان کرد و کذالک نرا ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. او هم کی؟ چه کسی؟ ابراهیم خلیل. تعمیر کننده مجدد کعبه، کسی که عاشقانه یگان فرزند در کارد بر گلویش می نهد، امتحان میشه. ما امتحان نکرده به ظاهر بازی خوردیم. چرا؟ چون چشم باطن بین نداشتی. خدا ما بعد از این از تو چشم میخواییم، بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. دیده یه که مولانا میخواهد هم وظایفی را درست انجام میدهد و هم آثار بسیار زیبایی دارد. بنده به چند موردش اشاره میکنم و کوشش میکنم بحث را کوتاه کنیم تا به سایر حرفهای حضرت مولانا هم برسیم. دیده مورد نظر مولانا که آن را از خدا میخواهد. ما گاهی میریم پیش طبیب میگیم چشم ما پرش داره یا کمبین شده. بینایی را از کی میخواییم؟ از طبیب. وقتی پیش طبیب میریم بینایی را از طبیب میخواییم. طبیب هم مثل ما آدمی ظاهر بین، ولی مولانا از طبیب حقیقی میخواه. میدونیم که یکی از اسماء الهی طبیب هست، یا حبیب و یا طبیب، یا حسیب و یا لبیب. یکی از اسما طبیبه. وقتی از حق میخواهد این چشم هبه حق است و شایسته است که این چشم وظایفی را انجام بدهد که سایر دیدگان نمی توانند. اولین وظیفهش اینه که ژرفابینه، نه سطح بین. دلیلش رو خود مولانا آورده، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. خش و خاشاک میای روی بحر می پوشه. ما زیر بحر، زیر کفها و خاشها و خاکها رو نمی بینیم، متوجه نیستیم که چه درر و لعالی بسیار زیبایی به زیر نهفته، چه حیوانات قشنگی در آن شناورند، چه مرواریدهای شاهواری در آن گذاشته شده و منتظر دستی مروارید شناس و دیده مروارید بین است. ژرف بینی یکی از وظایف دیده الهی هست و ژرف گزینی یکی از آثارش. خب یک امتحانی بکنیم، هر کسی در نزد خود مانند چوپانی بود یا سلطانی؟ سلطانی بود. همه ما خیال میکنیم چشمای خوبی داریم، واقعیت ها خوب میفهمیم، مردم خوب میشناسیم، به خود مراجعه کنیم، بگیم ای من، تو چشم ژرف بین داری و ژرف گزین داری یا نه چشم سطح بین داری و سطح گزین؟ در این دنیا دقت کنین، خانه های خوبی هست، خیلی مفشن، خیلی رنگین، خیلی باصفا، تر و تمیز، با یک دکوراسیون های بسیار متعالی، چشم نواز، فرش و ظرف و همه چیزش مهیا. این خانه از چی ساخته شده؟ از گل. آیا تنها جسم ما خانه می خواهد؟ یعنی همین گوشت و پوست و استخوان خانه می خواهد؟ یا نه دل ما هم خانه می خواهد؟ برای خانه دل چی مهیا کرده ایم؟ اگر از من بپرسن خانه دل چند اتاق دارد، رنگ اتاقهایش چیست، پرده هایش چگونه اند، مبلمانش چسانند، آشپزخانش آیا اوپنه یا نه مثل آشپزخانه آقای تابش همون سنتیه، چه خواهم گفت؟ چشم ما چشمهای ظاهربینه، سطحبینه یا نه باطنبینه؟ برای عقل خود چه خانه ای را تهیه دیده ایم؟ خرد خانه ای به کار دارد. میاییم پایین تر، دل و عقل را کنار میگذاریم، میگیم ما هنوز به او جاهایی نرسیدیم که به اینها کار داشته باشیم. به عنوان یک انسان طبیعی، نه انسانی که حتی به یک دین، یک دین ماورایی اعتقاد داشته باشه، بلکه یک انسان طبیعی، یک انسان معمولی، این انسان علاوه بر این پیکره یک روان دارد. همانطوری که این پیکره به یک خانه نیاز دارد، به یک منزل که در آنجا نزول کند و بار از دوش خیش برگیرد، روان انسان هم به یک منزل نیاز دارد تا این دغدغه ها و استراب ها و دلهوره ها دیگه او اذیت نکنه. برای روان هم چیزی در نظر گرفته ایم، برای گزینش چی گزیده ایم؟ از حالا یک مطلب بر بنده عرض کردم، چشم ژرف بین همانطوری که برای جسم خودش منزل انتخاب می کند، برای عقل خود، برای قلب خود، برای روان خود نیز انتخاب می کند. اگر برای جسم خود مرکب انتخاب می کند، برای عقل خود هم مرکب انتخاب می کند. اگر برای جسم مرکب را شناسایی می کند و می بیند، برای خرد خود نیز مرکب می بیند، برای دل خود نیز مرکب می یابد. کو انتخاب ما سطحی هست یا عمقی؟ وظیفه دیده‌ای که مولانا می‌خواهد، می‌گوید بعد از این ما دیده خواهیم از تو و بس، تمام، هیچ چی دیگه نمی‌خوایم. برای اینه که وقتی دیده داشت میداند که چه بگزیند. ما اگر بازار بریم معمولا هندونه فروشی ها، خربزه فروشی ها 5-6 قسم هندونه و خربزه دارن. اگر بگن همه به یک قیمته، هر از هر جا میخواهی وردار، چیکار میکنی؟ حیف ما. خدا میگه از دارایی های من، از گنجینه های من وردار، از خزانه های رحمت من وردار، از خزانه های فیض من وردار. چی برمیداری؟ از خزانه های علم من وردار، از خزانه های عشق من وردار، از خزانه های حلم من وردار، از خزانه های اخلاص و توکل من وردار. چی برمیداری؟ او شعر بخانم برای شما. با قول یک دوستی داریم حالا خارجه، وقتی میخواست مبالغه کنه دو سو بار یک گپ بیشتر نگفته بود، بعد میگفت 30 میلیون دفعه به تو بگفتم. حال بنده هم 30 میلیون مرتبه شعر خواندم، بازم میخوانم. البته برای یک بیتش میخوانم، اون دو سو بیت قبلی برای یک بیت میخوانم. چشم حق بین اگر انسان داشته باشه، چشم ژرف بین داشته باشه، این نکته قبلا خدمت شما عرض کنم که در فرهنگ مولانا بحر یعنی بحر وجود و به معنای دیگری بحر، اون زلالی بحر، اون حقیقت بحر، یعنی حقیقت حضرت حق. و این خس و خاشاک یعنی همین مخلوقات، بنده و امثال بنده، درخت و گل و گیاه و سنگ و چوب و دره و میبینیم دیگه، کف و اینا گای بالا میایه، اینا همین موجودات هستن که روی حضرت حق پوشیدند. ما کوه میبینیم، کوه سازر نمیبینیم. این کوه بر چه قرار دارد؟ مقوم وجودیش چی هست؟ نمیفهمی. رو دست کی قرار داره؟ نمیفهمی. این دریا، این آبها، این درختها روی دست کی قرار داره؟ دست قدرت کی این درخت در این طوری نگاه داشته؟ نمیبینی. ما فقط این خس و خاشاک میبینی. ما آقا رو میبینیم که راه میره، آقای تابشی میبینیم صحبت میکنه، اما نمیفهمیم با قدرت کی صحبت میکنه، مقوم وجودیش کیه، مقوم علمش کیه، مقوم نطقش کیه، نمیبینیم. ما خس و خاشاک میبینیم، این خس میبینیم. ولذا حضرت ابوالمعالی بیدل که به نحوی میتونیم بگیم شاگرد مولانا هست، او هم میگه از ظاهر بگذر، خس و خاشاک نبین. منتها او اسم خس و خاشاک گل و گیاه میگذره، گل و گیاه هم خس و خاشاک، انسان هم خس و خاشاک. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا. چیست؟ میریم به باغ چکار شه؟ گل و گیاه چی بشه؟ شاد بشیم. تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا و چمن درا. مرتبه وجودی تو بالاتر از مرتبه وجودی گل و گیاه. او وقتی تو را میبیند باید شاد بشود، باید بشکفد، باید به خود ببالد. موجود مافوق چگونه از موجود مادون اثر نیک میپذیره؟ تو خودت رو باید پایین تر بیاری، ستم میکنی به حق خودت که به دیدار و گل و گیاه میری. ظاهربین نباش، گلساز رو ببین. تو تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا. تا کی میخوای سیر آفاقی بکنی؟ سیر انفسی بکن، در دل گشا به چمن درا، به چمن الهی. روح ربانی اتر تماشا کن، جان الوهی اتر به نظاره بیست، به ملکوت باطنت مراجعه کن، عرش الرحمن را نگاه کن. کل همین 5 روز و 6 باشد. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. عرش الرحمن که خراب نمیشه، رنگ میبازه، پاییز نمیگیره مثل که. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سر و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا. پی نافه های رمیده بو، ما پسند خجلت جستجو. به هوای حلقه زلف او گرهی خورو، به ختن درا. او بیت اصلی. ز حریم محفل کبریا، همه وقت می رسد این ندا، که به محفل ادب وفا، ز در بیرون نشدن درا. چرا صدای اون نمیشنوی؟ هر دم میگه بیا بیا، از خزانه های پایان ناپذیر ما، در و جواهری هستی ناپیدا به دست بیار. انتخاب کن، خودت انتخاب کن چی میخوایی. نمیریم. چرا؟ چون دیده حق بین نداریم، چون دیده عقل بین نداریم، چون دیده قلب بین نداریم. در این محسوسات غرقیم، در خس و خاشاک غرقیم. و این تجربه هست برای همه ما. چی انتخاب میکنی؟ چشمت از همان جنس است. دل انتخاب کردی، چشمت چشم دله. گل انتخاب کردی، چشمت چشم گله. و وقتی چشم چشم گل باشه، خودت چی؟ قیمتت هم گله. و اگر دل بود، قیمتت دله. وظیفه دیگر چشم باطن بین مورد نظر مولانا، صفابینی و زلال بینیه، که دارت ها را نمی بینه، درشتی ها را نمی بیند، زشتی ها را نمی بیند، پلشتی ها را نمی بیند، خس و خاشاک را نمی بیند، تاریکی ها را نمی بیند. همه را پس می زنه، درون می ره. چی می بینه؟ زلال می بینه. یک درس. یک صلوات بگین که بکن. ماها بدبختیم و سخت بدبختیم. به جایی که بشینیم کنار حضرت مولانا زانو بزنیم، زانوی ادب بزنیم، از او آدم شدن بیاموزیم، کنار تلویزیون میشینیم، از او بدبخت شدن میاموزیم. مولانا میگه چشم باید زلال بین باشه. ما جامعه ما عادت کردیم که عیبهای یک دیگر ببینیم. مولوی صاحب اگر از شما بپرسن که 5 نفر برای ما معرفی کنیم که میخواییم به دست هر کدوم 50 میلیون دلار بدیم که برای مردم فقیر تقسیم کنن، میتونین این کارو بکنیم؟ شما چی؟ 5 نفر. علت چه هست؟ علت این هست که ما فقط بدیهای همدیگر نگاه میکنیم، به عیبهای یک دیگر نگاه میکنیم. این عیب ها رو پس نمیزنیم، این گناه کرده ها، این زشتی کرده ها، این اشتباه کرده ها، این خراب توجیه احسن میکنه. تا چند بار؟ 50 بار. شما اگر یک بار از من ببینین که یک حرف زشتی گفتم یا قلمبه گفتم، خلاصه دیگه 60 سال عمر من با باد رفته. از قوم همینجور، از خیش همینطور، از دوست همینطور. نقل مجلس ما در موارد متعدد ذکر محاسن دیگران است یا ذکر معایب؟ چرا؟ چرا دهانت آلوده میسازی؟ چرا ذهنت رو آلوده میسازی؟ بعد این را پایین میاری، متنزل میسازی، متنزل میسازی، دستگاه گویایی تم آلوده میسازی. چرا گوش این بنده خدا رم آلوده میسازی؟ چرا قرضداری از حرف زدن؟ برو یک گوشه بشی سبحان الله بگو، هم خودت پاک میشی، هم زبانت، هم دلت، هم گوشت، هم دهانت، همه چیز. علت چیه؟ چشم زلال بین نداریم تا زلال وجودی رو ببینه. آقا یک تو خرج میدی؟ نه. تو اکسیژن برش میرسانی؟ نه. تو زمینه برش آرام کردی؟ نه. تو آب از آسمان برش میاری؟ نه. تو خورشید برش میدمانی؟ نه. اینا رو کی میکنه؟ خدا. پس خدا معلومه شور دوست داره. تو دیگه باز از خدا روت بالاتر شستی؟ مرحبا. این که میگن عارف با همه در صلح کل، با همه در صلح کل به سر میبره، برای همینه. از هیچ کس هیچ بدی را به ذهن خود نمیگیره. یک زنه، زن که ما و شما خیال شلغم هم نمی کنیم. البته وقتی خواستاشم بخریم خیلی پول میدیم، بعدش دیگه بدبخت میشه. این بعد از عروسیه که دیگه کلفت میشه. اسمش رابعه. آمدن از او پرسیدن ایا رابعه شیطان را دشمن داری؟ گفت که ندانم. گفتن چون ندانی؟ گفت که عشق خدای چنان شراشر وجودم را پر کرده است که جایی برای دشمنی شیطان نمانده است. ما بچه خاله خورشی دوست داریم؟ بچه کاکا خور، شریک خور، خسر باره خور، داماد خسر دختر خور. عیب‌های دیگران بر ما متورم شده و متراکم شده یا ما حسن‌هایشان؟ بدبختیه. می‌بینید وقتی مولانا میگه من چشم می‌خواهم، شوخی نیست، یک بیته. مرد می‌خواهد که بداند مولانا چی می‌گوید، باید جانش با جان مولانا متصل شده باشه، این کدها به هم وصل شده باشد. وقت میفهمیم که چی داری. یک جمله، یک بیت. نمیگه تو یک بیت میبینی، در دو گز تن عالمی پنهان شده. در یک بیت هم همونجور یک عالم معانی پنهان شده. دومین وظیفه ژرف بینیه. خیلی خوب، وقتی انسان ژرف بین شد اثرش چیه؟ ژرف گزینی. در همین مثال میگیم وقتی انسان پاک بین شد و روح قدسی شخص رو دید، محاسنش رو میبینه دیگه، معایبش رو نمیبینه. زلالهای وجودیش میبینه، نه کدارتهای وجودیش. زیبایی هایش میبینه، نه زشتی هایش، نورانیت هایش میبینه نه تاریکی هایش. یه اثرشه. اگر دیدین خوشبین هستین به خلق الله، نورانیت های وجودیشان میبینین، محاسنشان میبینین، بدانیم که چشم پاکبین دارید، چشم زلالبین دارید. این همون چشمی هست که هبه حضرت دوسته. شما با چشم حق میبینین، نه با چشم عنصری حیوانی. سوم، دیر پابینی هست، بقابینی هست، باقی بینی هست، نفانی بینی. دریا را که حضرت مولانا وقتی در اشعار خودش ذکر میکنه و مرادش حضرت حق هست و خس و خاشاک را ذکر میکنه و مرادش مخلوقات متنوع هستند، به این دلیل هست. امواج می آید، کف می آید، خس و خاشاک می آید، اما از بین میره، باز شکل عوض میکنه، میزنه همه رو به ساحل. دو ساعت بعد میدیدین اینجا قبلش چیزی بود، الان میبینیم هیچ چیز نیست، با شکل دیگری هست. اما خود دریا چی؟ همیشه یک حالت داره. هرچی هم فروتر برین آرامشش بیشتر، در این حال که رنگینی هایش بیشتر میشه، زیبایی هایش بیشتر میشه. میگوید ما چشمی میخواهیم که آنچه زایل شدنی هست نبیند، آنچه باقی و زایل نشدنی هست ببیند. به اصطلاح عرفانی چشمی بقابین و باقی بین میخواهیم، نفانی بین و فنابین. ماها همه موجودات فناپذیر هستیم، خس و خاشاک دریای وجود هستیم. خس و خاشاک گاهی هستن گاهی نیستن. امروز آقای تابش هست، فردا نیست. شما بابایی داشتید، به شما مهربان بود، به شما دل می سوزان، به پای شما جوانی خود خاک کرد. منظور بابای ملته. سر و ریش سیاه. صلوات بفرسته.
سلامتی امام زمان هم صلوات.
خلاصه دیدیم که بابا رفت. پس خس و خاشاک وجود باقی نیستن، فانی هست. باقی کی هست؟ باقی باقی هست. یکی از اسماء الله چیه؟ باقی. مولانا با همی بیت میگه پس بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. موجودات فناپذیر چشم ما را به خود مشغول ندارد. چشم من صرف مشاهده و دلبستگی به موجودات فناپذیر نشود. با آنچه باقی است، آیه در قرآن داریم که خداوند، متن عربیشو نمیخونم، خداوند از آسمان آب میفرستد و در زمین هر ظرفی به اندازه گنجایی خودش آب را در خود میگیرد و بر روی دریاچه ها و رودخانه ها خس و خاشاک و کف جوش میکند و مردم آب رونده زیر کف ها را نمیبینند، اما مدتی نمیگذرد که کف و خس و خاشاک و کف از بین میرود و آنچه برای مردم مفید است، ما ینفع الناس یبقا، او باقی میمانه. چشم باقی بین همان چشمی هست که به خس و خاشاک نظر ندارد. و اثرش چی هست؟ باقی گزینی، چیزی را می گزیند که فناپذیر نباشد. یک درسی بابای من و مرشد من و مراد من و پیشوای من که همه ما ملت از او داریم، کی هست؟ شما ملت از کی دارین؟ ابراهیم خلیل الله. یک درسی به ما داده. قرآن هم درس حضرت ابراهیم زیبا برای ما بیان کرده. این درس هست، نه اینکه واقعا حضرت ابراهیم چنین بوده باشد. در قرآن آمده فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا، وقتی شب ابراهیم را فرا گرفت ستاره را دید. قال هذا ربی، گفت همی پروردگار من، همی ستاره خدای من است. فلما افل قال اینی لا احب الافلین. این چشم چیه؟ باطن بینه، چشم باقی بینه، چشمش که فناپذیر میبینه و ردش میکنه، قبولش نداره. فلما افل، وقتی غروب کرد ستاره گم شد، افول کرد، گفت نه، ما خدایی که افول کنه نمیخوام. اینی لا احب الافلی. دوباره فلما رع القمر بازقن قال هذا ربی، وقتی ماه بیرون شد و درخشید، گفت نه، ایه که او ستاره، نه ای دیگه پروردگار منه. فلما افله، وقتی غروب کرد، نگفت که اینی لا احب الافلین، یک بار متوجه فضای دیگری شد، روی کرد به حضرت دوست، گفت قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر خدای من پروردگار من هدایتم نکند، من از گروه گمراهان خواهم بود، از تبار گمراهان خواهم بود. در همچیک حال هوایی برای انتخابه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، وقتی خورشید برآمد و تلالو چشمگیر خورشید را متوجه شد، گفت خدای من اینه، این دیگه از همه بزرگتره، این یقینا غروب نخواهد کرد. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون، ای تبار من، من از آنچه شما شرک می آورید براءت می جویم. بعد میگه اینی وجهت وجهی لله، وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این بحثه. آقای دکتر، این بحثه. خوب دقت کن، اگر چشم افولگرای شد مشرک می شود، اگر چشم افولگرای شد گمراه می گردد. اگر به دنبال افول کنندگان رفتیم، یا مشرک می شویم یا گمراه. و خدا نکنه که شرک ما شرک جلی باشه، بدانیم و بگیریم. چشم باقی بین باقی را میگزیند، نه فانی را. و اگر تو فانی را بگزینی، یا ضالین یعنی گمراه میشوی یا مشرک میگردی. تا ضالین چه نقشی در زندگی داشته باشه، اگر نقش شرک بازی کنه انسان مشرک میشه، و اگر نقش گمراه کنندگی بازی کنه انسان گمراه میشه. آقایان متوجه باشین، شوخی نیست ها، گفت نامردی و مردی دو جهان فاصله داره. چقدر فاصله داره؟ نامردی و مردی چقدر فاصله داره؟ نه بابا، دو جهان فاصله داره. شرک و توحید هم همینه. از نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه رسیده، شرک در میان امت اسلام از راه رفتن مورچه‌ای سیاه بر روی سنگی سیاه در شبی ظلمانی و سیاه ظریف‌تره. همینه. ما میفهمیم که مثلا فرض بفرمایید اخلاص یک طرف قضیه هست، حرام یک طرف قضیه، و مغازه نشستیم میتونیم دروغ نگیم، به اداره نشستیم میتونیم خیانت نکنیم، به سر کلاس قرار داریم میتونیم جنایت نکنیم، ولی یا برای لذت یا برای ثروت یا برای ریاست خیانت میکنیم. از میان اخلاص و تکیه و توکل به حق و تکیه و توکل به پول و به لذت و به ثروت و به ریاست این طرف انتخاب میکنیم. خب یا گمراهیم یا مشرک. چهارمی یا پنجمی وظیفه دیده واقع بین، قلب هستی را میبیند، قلب هشیا را میبیند، نه قالبشان را. دریا را قلبی هست و قالبی، ظاهری هست و باطنی، این قلب را میبیند. ثروت را ظاهری هست و باطنی، این قلب ثروت میبینه. ریاست را ظاهری هست و باطنی، این قلبش را میبینه. فرزند را ظاهری هست و باطنی، این قلبش را میبینه. علم را ظاهری هست و باطنی، این قلبش را میبینه. نماز را ظاهری هست و باطنی، این قلبش را میبینه. حج را قلبی است و قالبی، این قلبش را میبینه. و وقتی قلبش را دید، قلبش را انتخاب میکنه. و در یک کلام، یک کلام همه رو گفتیم، برای یک کلام چشمی این طوری جز حضرت دوست را نمیبیند، میرسه به وحدت شهود. گل نمیبینه، گلساز میبینه، خانه نمیبینه، خانه ساز میبینه، تابش نمیبینه، تابش ساز میبینه، آب نمیبینه، آب ساز میبینه، خرد نمیبینه، خرد ساز میبینه، دل نمیبینه، دلدار میبینه، جان نمیبینه، جانان میبینه. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف دیدن جانان غرض است، غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست. دل اگر قرار باشه آدم به گوشت بده، خب چیز فرق ای آدمی که دل به گوشت میده و گربه چیه؟ اگر قرار باشه دل به جان آدم به شلغم بده و به انگور بده، بین او و شغال چی تفاوتیه؟ شغال هم انگور میخوره، گربه هم گوشت میخوره. از دل و جان شرف دیدن جانان غرض است. دلت دادن تا به دلدار بدهی، جانت دادن تا به جانان ببخشی. غرض این است، وگرنه دل و جان این همه نیست، چی ارزشی داره؟ لذا مولانا خوب حرف میزنه: ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. برین به ذهنتان ببینین یاد کیه، بندازنش دور. یاد هر کسی که هسته بندازنش دور. فردا شنبه دیگه هم که دیگه نه، شنبه دیگه هم چی نیست، روزه نیست، شنبه بعدش روزه، چیزی نمانده به روزه. از این الان ذهن روزه دار بسازیم چیکار میشه؟ جز یاد حضرت دوست هر چی آمد بفهمین که ذهن روزش باطل شده. گاهی دهان و معده روزه میگیره، گاهی ذهن روزه میگیره. روزش به اینه که یاد هیچ چیزی را در خود راه نمیدهد. خواجه شیراز شنیدین دیگه، میگه که پاسبان حرم دل شده هم شب، همه شب. و این حرم دل با تفنگ استاده شدم پاسبانی میکنم، از این صبح تا دیگه صبح، از این شب تا دیگه شب. خب برای چی پاسبانی میکنی جناب حافظ؟ تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم، جز یاد حق. اگه یاد حق میخواست بره به این حریم بفرما میگم، اگه دیدم یاد زن و بچه و خانه و پول و ثروت و ماشین و دنگ و فنگ و باغ و نمیدونم چیه دیگه، همینایی که هسته، هر کسی یک چیزی داره، اگه دیدم از این یادهای جناب یاد بایسکل آمده میگم بفرماییم فعلا ممنوع الورودیم، یاد ریاست آمد ممنوعه، یاد خوردنی ها آمد ممنوعه، یاد پوشیدنی ها آمد ممنوعه، یاد داشتنی ها آمد ممنوعه، یاد دشمنی ها آمد ممنوعه. برو آقا جان، اینجا فقط یک یاد، یک کس میتونه بیه، کیه؟ یاد حق. پاسبان حرم دل شده هم شب، همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. حضرت مولانا همون میگه: با تو یاد هیچ کس نبود روا. تو که مجبوری خانه دل را یادگاه بسازی، چرا یادگاه موجودات فناپذیر میسازی؟ چرا بر قندان نجاست میریزی؟ چرا عرش الرحمن را خانه ابلیس میسازی، مکان شیطانش قرار میدی؟ نکو، دلت اقلا با خودت بسیز. این دل از خودته، از دیگه کسی نیست. بعدم دعا میکنه: قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. تا این دانش کمبین نباشه، وقتی متصل شد همه بین میشه. اگر ما یک سیم برق کوچکی داشته باشیم که الان مثلا حال نهایتا در هرات حدود 60 مگاوات برق ما داریم، اگر این به یک منبع 3000 مگاواتی وصل کنیم، تا کجاها برق گسترش پیدا میکنه؟ شعاع دید برق ما تا کجاها میشه؟ خیلی زیاد میشه. این برق اندکی که برای ما دادی، این نور اندکی که، نور دانش اندکی که برای ما دادی، این به دریاهای خودت، به علم خودت متصل کن. حرف دیگر اینه: خدا، بله، مرا مظهر اسم مبارک علیم قرار بده، تا آنچه را تو میبینی من هم ببینم. تا آنچه را تو میگزینی من هم بگزینم. حرفشیه من به پایین تر از این قناعت نمی کنم، مرا اگر لایق میبینی من داد خودم را میزنم تا مرا برسانی. به کجا برسانم؟ به جایی که من مظهر اسم علیم تو باشم. خدا چی نمیفهمه؟ بله؟ اون چیزی که خدا نمیفهمه چیه؟ هیچ چیز نمیفهمه. هیچ چیز میگن نمیفهمه. میگن خدا چی نمیفهمه؟ میگن هیچ چی. ها. میبینین مولانا چی مایه از خدا؟ ما چی ماییم از خدا؟ خدا به ما چیزی بده که ما را از تو دور کنه. پول بده که مشغول پول باشیم دیگه تور نبینیم. خانه بده که مشغول خانه باشیم تور نبینیم. باغ بده که مشغول باغ باشیم تورا نبینیم. این میگه نه علم بده و نه علم محدود. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. مرا مظهر اسم مبارک علیم قرار بده که آنچه تو میبینی من هم ببینم. شنیدین از مولا الموحدین امام العارفین که میفرماید اگر همه پرده ها پس افتد ما از دت و یقینا، لو کشف الغطاء ما از دت و یقینا. چرا؟ او عمل میبینه کفت دستشه، او متصل شده به دریاهای علم حق. ولذا پیغمبر میگه انا مدینه العلم و علیون. بابا ای علی، مولانا میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. قطره ای واگو، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. یا تو واگو آنچه بر تو تافته است، یا بگویم آنچه بر من تاخته است. جای دیگر میگه رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگاه از سر اله. یعنی چی؟ این متصل شده به دریاهای علم. اگر نمیشد که مظهر الهیت نمیشد. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. دو تا جمله مایه بگه، میگه ای انسانی که علم داری مواظب باش این علم در دو جا مصرف نکنی، یکی در زمینه های هوا و هوس مصرف نکنی وگرنه میشی موجود مسخره، و یکی هم به جسم خودت، به زمینه های مربوط به جسم خودت مصرف نکنی. علمت متوجه رفع نیازهای جسمانیت نباشد، میشه حیوان. حیوان شعوری که داره خرج چی میکنه؟ خرج عقلش یا جسمش؟ خرج جانش یا جسمش؟ اگر انسان علمش رو خرج جسمش بکنه از حیوان چی تفاوت داره؟ این دیده ای کارش اینه، علم نمیگذاره که صرف هوا و هوس بشه. تمام رنجهایی که بشر امروز داره از یک طرف، و تمام رنجهایی که من افغانی دارم باستی همینه که علم بی جا مصرف میکنم، یا در خدمت تن دارم یا در خدمت هوا و هوس. بعد دعا میکنم، ما این دعا رو میخوانیم ولی تفسیر نمیکنیم. بماند به جمعه آینده ای خدا جان را تو بنما آن مقام که از او بی حرف می روید کلام. خیلی زیباه، بسیار زیباه. ای خدا جان را تو بنما آن مقام که از او بی حرف می روید کلام، تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم. ای خدا بگمار قومی روحمند